أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العدمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته الصلوات عليهم وعليهم أجمعين. حكم راجب أحكام فعالیت علمی در زمینه زیست فناوری بحث میکردیم و عرض کردیم که در این محور که اولین فصل از فصول بیستگانه‌ای که پیشنهاد کردیم و پیشبینی کردیم قلم داد میشه، ما در سه افق و یا با سه روی کرد به بحث خواهیم پرداخت. یکی اصل مباح بودن کار علمی در قلمرو زیست فناوری، اثبات اباحه بدون ملاحظه عناصر و حیثیات مختلفی که میتوانند در حکم دخالت کنند و احیانا حکم ثانوی رو ایجاب کنند. در اونجا ما اباحه مطلق رو اثبات کردیم. در رویکرد دوم با لحاظ پاره عوامل و عناصر دخیل و ملاحظات مؤثر به سمت استحباب و یا حسب مورد وجوب میل کردیم، به این معنا که بر اساس پاره ملاحظات بسا حکم اباحه به استحباب یا به وجوب تبدیل و ارتقاء پیدا کنه. و در رکرد سوم باز حسب ملاحظات دیگری ممکن است در موارد و مواقعی قائل به کراهت یا حتی حرمت بشویم. با این سه رکرد، اباحه، استحباب یا وجوب و کراهت یا حرمت، داریم بحث رو پیش میبریم. همینجا من متذکر بشم که در واقع تذکر چندین بار است که عرض میکنیم، ما نمیتونیم، مجال بحث تفصیلی نیست، ما نمیتونیم به تفصیل به احکام و ادله احکام مسائل قابل طرز هر یک از فصولی که در ساختار این فقه، این قسم از فقه پیشبینی کردیم بپردازیم. بسا ما همه فصول رو فعلا به دلیل ضیق مجال حتی مورد بحث قرار ندهیم، گزیده ای از فصول رو و در هر فصل هم گزیده ای از مسائل رو و در هر مسئله هم گزیده ای از ادله رو بیان کنیم. چون اگر بخوایم به تفصیل ورود کنیم اونقدر مسائل و فروع قابل طرح و فرض است که معلوم نیست در کمتر از 3-4 سال بشود مروری داشت به مجموعه اون مسائل و احکامی که مترتب بر اون مسائل می شود. لذا ما به اجمال داریم عبور می کنیم. بحث اباحه رو تمام کردیم با استناد به پا پاره‌ای از آیات، بعضی روایات و بعضی قواعد، قواعد نظریه، قواعد نظری، قواعد اخلاقی، قواعد فقهی. در جلسه گذشته وارد رویکرد دوم، یعنی احتمال استحباب یا وجوب در موارد خاص و با شرایط و زمینه‌های خاصی شدیم. به اجمال مسئله رو طرح کردیم، گفتیم میتوان به پاره از ادله هم برای اثبات این مواردی که در این مسئله میاد تمسک کرد. به جای اینکه مسئله رو تکرار کنیم، متنی رو که نوشتیم این رو مرور میکنیم، بعد ببینیم که برای اثبات فقراتی که در این مسئله آمده به چه ادله میتوان تمسک کرد. متن مسئله دوم این گونه است: لوکانا شؤون البشر الحیویه او مصالح الامه الاساس او التحفظ عن بيضة الاسلام راحا اكتشاف القوانين المتحكمة بالكائنات الحية والاطلاع على اسرار الحياة والعلم بالتقنيات الحيوية يتبدل جواز السعي في تلكم الامور الى الندب تارة و الى وجوب اخرى. عواملی و اموری میتواند وارد فرض بشود، وارد مسئله ما بشود، مسئله ما جواز و عدم جواز کار علمی در حوزه و زمینه زیست فناوری است که حکم اولی فعالیت علمی در قلمرو زیست فناوری رو که اباحه بود تبدیل کند به ندب یا حتی وجوب. گفتیم مثلا شؤون حیاتی بشر در گرو کار علمی در قلمرو زیست فناوری باشد، مصالح امت اسلامی، مصالح اساسی امت اسلامی در رهن فعالیت علمی در قلمرو زیست فناوری باشد، حفظ کیان اسلام در رهن چون این فعالیت هایی باشد که ما قوانین حاکم بر موجودات زنده رو، زیستوران رو و اطلاع بر اسرار زیستی و حیات رو و علم پیدا کردن به قواعد و فرایندهای زیستی رو اگر بهش نپردازیم، این شؤون، این مساله به مخاطره میفته، یعنی این شؤون و مساله تأمین نمیشود. خب حکم تغییر میکنه، حکم از حالت اباحه تغییر میکنه، یعنی حکم ثانوی میاد، حکم اولی اباحه است، حکم ثانوی عارض و تارع میشه بر این مسئله و موضوع. در چه ممکنه گاهی حکم به جای اباحه بشود استحباب، مثلا کما لو احتاجت الامه في شؤونها القضائيه الى العلم بتقنيات الشيفره الوراثيه دي ان اي. مثلا فرض کنید که در مسائل قضایی احتیاج و نیاز بشود که ما مثلا دی ان ای رو مطالعه کنیم، به دست بیاریم قواعد و ضوابط علمی اون رو فهم کنیم تا بتوانیم احیانا به کار ببندیم. خب اقلش این است که این کار و این حد از مطالعه مستحب خواهد بود. و اگر همین مسئله در یه حد فراتر از این حدود به اصطلاح نیاز اولیه و نیاز ابتدایی و نیاز غیر ضروری فرض بشود، فراتر از این بگیم در مواقعی اصلا ضرورت اقتضا میکنه و فهم این دانش، دانش ژنتیک و پی بردن به قواعد حاکم بر دی ان ای یک ضرورت است. بسیاری از امور و شؤون قضایی متوقف بر دست یافتن به قوانین و قواعدی است که حاکم است بر دی ان ای و احیانا کاربرد اون. در این صورت حتی ممکن است که بگوییم دیگر واجب است، چون که کمابیش اکنون این گونه شده است در جهان. استفاده از تقنیات شیفری وراثیه و دی ان ای یک امر متعارف و بلکه ضروری شده و بسیاری از امور قابل کشف و اثبات نیست در فرایند دادرسی جز با اطلاع به این امر مهم و کاربست این موضوع. و در این صورت بسا از حد استحباب به حد وجوب ارتقا پیدا کنه حکم کار علمی در این باب. یا مثلا مثال دیگر، و کما لو امتلک العلم به بعض الاسالیب البیولوژیه و استخدامها دورا حاما فی الحفاظ علی البیئه و التخلص من المواد الکیمیاویه و السامه و الضاره. علم به پاره از شیوه ها و اسلوب های بیولوژیک و کاربرد این اسالیب اسلوب ها ممکنه نقش فوق العاده تعیین کننده ای در حفظ محیط زیست داشته باشه و احیانا در کاهش مواد شیمیایی که به کار میره برای حفاظت از محیط زیست و کاهش مصرف سموم، کاهش مصرف سموم زیانبار و اعمال روش‌های زیانبار در جهت حفاظت از محیط زیست. خب در یه مرتبه ممکن است به حداقل بگیم که مستحب است کار علمی کردن و دست یافتن به شیوه ها و تقنیات و فرایندهای جدید محیط زیست متکی بر زیست فناوری در حدی می شود مستحب و بسا در مواقعی همین هم به حد وجوب ارتقا پیدا کنه. وقتی امور ضروری حیاتی مربوطه به حفظ محیط زیست فقط متوقف است بر کاربست شیوه ها و اسالیبی که داده و یافته های زیست فناورانه و اعمال فرایندهای زیست فناورانه در دسترس ما قرار میده، بسا در یک مواقعی و در شرایطی و در ظروفی کاری اینچنین با این اهداف واجب هم قلم داد بشود. کما اینکه بعضی از امور موجب اشتداد الزام تا حد وجوب بشود و الى الوجوب اخرى کما لو اقتضا التحفظ على علو الاسلام و اعلاء کلمت الحق و الحفاظ على سیادت المسلمین بالنسبه الى الاخرین و تنمیت المجتمعات الاسلامی مثلا تحصیل العلم بالتقنیات الحیویه و استخدامها في المجالات المختلفه احيانا. خب اگر ما بخوایم برتری اسلام و جهان اسلام رو حفظ کنیم، اعلای کلمه حق بکنیم و سیادت مسلمین رو حفظ کنیم، استقلال و عظمت و مجد و حتی امنیت مسلمان رو حفظ کنیم و به لحاظ تمدنی، تمدن سازی، توسعه و پیشرفت ما به چنین علمی نیاز داشته باشیم و نیاز و حاجت و اهمیت و ضرورت در حد فوق العاده معتدوبه و معتنابهی باشد، بسا بر این اساس کار علمی در این زمینه، در زمینه زیست فناوری به حد وجوب برسد. و همچنین باز مثال دیگری، و کما اذا قام الرد على الشبهات العقديه والاجابه عليها العلم بماهيه التغنيات الحيويه والاطلاع على اختلاف الخلق عن تلك التغنيات. شبهاتی که امروزه از ناحیه یافته‌های زیست‌فناورانه متوجه دین شده، پاسخش بدون این که ما اطلاع پیدا کنیم به فنون و فرایندهای زیست‌فناوری ممکن نیست. ما باید فهم کنیم زیست‌فناوری و فنون و فرایندهای آن حقیقت چیست و تفاوت ماهوی این فرایندها و فنون با مثلا امر خلقت چیست. ما پاره از شبهات رو نمیتونیم پاسخ بدیم و این الزام میکنه که ما به اصطلاح در این قسمت ورود کنیم. و مثال دیگری که باز ما آوردیم، و کما لو قام معالجت الامراض الصعبه بالتقنیات و استخدامها فی المجالات الصحیه و طبیه و صیدلیه. بعضی از بیماری های صعب العلاج جز با فرمول ها، فنون و فرایند های زیست فناورانه معالجه نمی پذیرد. خب این معالجه در واقع انسان و انسان های مبتلا، بیماران مبتلا به بیماری های صعب العلاج، در گرو مطالعات علمی و دست یافتن به قوانین و سنن است که بر حیات حاکم است و فراچنگ آوردن فنون و فرایندهای زیست فناورانه و استخدام این فنون و فرایندها برای معالجه و درمان است. خب این موضوع میتونه مسئله رو به حد حکم، مسئله رو به حد وجوب ارتقا بده. و نیز باز مثال دیگری گفتیم که این البته مطرح میشه، ما ممکنه اصل مطلب رو قبول نداشته باشیم، ولی خب یک احتماله. و کما اذا احتمل احتمالا معتدا به عدم کفاءت المصادر التقلیدیه الموجوده لرفع حوائج الجيل الراهن الحامة أو الأجيال الآتية الغريبة، وقام ازدياد الانتاجات الغذائية والدوائية بالبحث عن مصادر جديدة لتلكم الانتاجات. این در واقع اجمال مفهومش اینه که مثلا گاهی احتمال میره، الان بسیاری چنین ادعا میکنن، ما این ادعا رو در بحثی که اوائل داشتیم رد کردیم، میگویند که منابع سنتی غذایی که در معادن موجود، در موادی طبیعی موجود سراغ داریم، کفایت نمی کنه برای تغذیه جمعیت رو به تزاید کره زمین. جمعیت که روزی 1 میلیارد بوده، شده 2 میلیارد، امروز شده 7 میلیارد، و احیانا تا سال 2050 میلادی گفته می شود 10 میلیارد. این جمعیت رو این منابع جواب نمیده، اینجور ادعا میشه. علا فرض که چون این ادعای صحیح باشد، خب حفظ جان انسان ها واجب است، از مقاصد اساسی و اصلی تشریع الهی است و شریعت است. و قهرن اگر چون این ادعا و مبنایی و فرضی صحیح باشد، باید به موضوع پرداخت و به فاری فنون و فرایندها و شیوه های فراوری خوراکی دست یافت با فرایندهای زیست فناورانه که ما هم کمیت و هم کیفیت احتیاجات غذایی و دوایی بشر رو افزایش بدیم که به این مشکل بشریت دچار نشود. از صحبت که باز مثال دیگری مورد دیگری ما آوردیم در فقره دیگر از متن، و کما اذا قام وقایت البیعه المحیطه بالمسلمین بالعلم بالتقنیات الحیویه منحصرا و استعمالها فی الطبیعت اساسا. در فقره دیگری گفتیم اگر حفاظت از محیط زیست نیازمند به آشنایی با زیست فناوری است، حداقل می شود مستحب، ولی اینجا فرض کردیم در صورتی که حفظ محیط زیستی که متعلق به مسلمان هاست منحصراً به کار علم به فرایندها و فرمولها و اسالیب و شیوه های زیست فناوران است، اینجا با توجه به اینکه حفظ محیط زیست حفظ زیست است و حفظ حیات انسانی است، حفظ حیات حیوانی است، حفظ حیات نباتی است، حکمش ممکنه بشود وجوب. و نیز مثال دیگری آوردیم، و کما لو قام الصیانه علی المجتمع الاسلامی و احاد الامه عن الاختلال البیولوژی بالاطلاع علی القوانین المتحکمه بالحیات و القدره علی استخدامها. امروز موضوع ترور بیولوژیکی بسیار جدی مطرحه در دنیا و موارد متعددی هم به عنوان مثال و مصداق چنین شیوه های تروریستی مشاهده میشه یا لااقل ادعا میشه. اگر حفظ سلامت و امنیت مسلمان ها در گرو آن است که ما با فنون و فرایندهای زیست فناورانه آشنا بشیم و با شیوه های ساخت و داشت و کاربست احیانا چنین سلاحی آشنا شده باشیم که بتونیم خودمون رو حفظ کنیم، آحاد مسلمان ها رو از ترور بیولوژیکی حفظ کنیم. حفظ جان مسلمان ها از اوجب واجبات است، از اهم مقاصد شریعت قلمداد میشه و در نتیجه این نوع این و این بخش از فعالیت علمی زیست فناورانه به حد وجوب حکم چنین حکم این بخش از فعالیت های زیست فناورانه به حد وجوب ارتقا پیدا میکنه. و باز مثال دیگری، و کما لو قام ردع اعداء الامه و الدوله الاسلامیه و تقابل معهم و الدفاع عن بیضه الاسلام باکتشاف تلکم القوانین و الاطلاع على التقنیات المستعمله في الكائنات الحيه واستصناع الاسلحه البيولوجيه واستخدام فنونها عند الضروره. باز مثال دیگری که آوردیم که ممکن است در شرایطی که بعید نیست کسی ادعا کنه اون شرایط همکنون موجود است، بازدارندگی دشمنان امت اسلامی و بازدارندگی دشمنان دولت اسلامی و مقابله به مثل و تقابل با دشمنان و دفاع از کیان و کانون اسلام، اینا در گرو این باشد که ما آگاهی پیدا کنیم به قوانین حاکم بر حیات، اطلاع پیدا کنیم، آشنا باشیم با فرایندهای زیست فناورانه و احیانا طرز ساخت سلاح‌های بیولوژیک و طرز استفاده از اونها اگر اضطرار اقتضا کرد. ما با دشمنان غداری، دشمنان بیرحمی، دشمنان ضد بشری، ضد اخلاقی امروز مواجهیم. ممکن است تولید و داشت و کاربست چنین سلاح‌هایی به حکم اولی مجاز نباشه، اما به حکم ثانوی بسا لازم و واجب بشود. وقتی دشمن به چنین سلاح‌های دست پیدا میکنه و بلکه چنین سلاح‌هایی رو ممکنه به کار ببنده و بلکه پیش بیاید که روزی چنین سلاحی رو استخدام کنه در حمله به کیان اسلام و نظام اسلامی و حیات مسلمین، ما نمیتونیم دست رو دست بگذاریم و اجازه بدیم دشمن از چنین امکان ویرانگری استفاده کنه. البته این جور مطلبی و این موضوع مخصوصا این فرقه اخیر که مثال زدیم ملاحظات و دقایق و طرائف بسیاری دارد که باید مورد توجه قرار بگیره. ما الان وارد بحث جزئیات مطلب نمیشیم، به اجمال و به طور کلی داریم حکم مسئله را عرض میکنیم. خب این در واقع متنی بود که برای اصل مسئله استحباب، یعنی ارتقاء حکم فعالیت‌های علمی در زمینه زیست فناوری از حد اباحه به حد استحباب، بلکه حد وجوب عرض کرده بودیم. و در آخر هم این فقره رو داریم: و علی ای حال و کما مر بما ان استحباب تحصیل التکنولوژی الحیویه او وجوبها که حکم ثانوی سیکون راحن العناصر والملاحظات الدخیل فی الحکم و موضوعه فانه تختلف حکم اکتشاف القوانین المتحکمه به حیات اقسام الكائنات الحیه به اعتبار انماط التقنیات و انهایها تارتن و مراتب التعدیلات و حدودها اخرن و اغراض استخدام التقنیات و ظروفه ثالثتن. ولكن نحن لسنا بصدد التفصيل حاليا احترازا عن المد والتطوال فنكتفي بالاجمال. به هر حال این در واقع متن بحث جلسه گذشته بود. ما میتونیم به بعضی از ادله برای اثبات هر یک از فقراتی که در این متن آمد تمسک کنیم. در مقام بحث البته به همون شیوه متعارف کار فقهی که باید ابتدا سراغ آیات و دلائل کتابی رفت، سپس سراغ روایات و دلائل روایی رفت، آنگاه به سراغ اجماع اگر وجود داشته باشه باید رفت و سپس به ادله عقلی تمسک کرد. ما الان چون که عرض شد داریم به اجمال برگزار میکنیم، ما داریم فتح باب میکنیم. این مباحث چندان رایج و شایع نیست، ما یک ورود از جنس فتح باب در فقه مهندس ژنتیک داریم. در نتیجه به اجمال مطالب رو برگزار میکنیم و عبور میکنیم. لذا برای اثبات اصل اباحه کار علمی، فعالیت علمی در زمینه های زیست فناوری نسبتاً به تفصیل به مخصوصاً آیات قرآنی تمسک جستیم. در این فرع و فرع بعدی خیلی نمیخوایم به تفصیل ورود کنیم، لذا میخوایم صرفاً به پاره‌ای از قواعد که پیشتر فهرست اون قواعد رو ذکر کردیم به اونها فقط اشاره کنیم و بگیم که میشود برای اثبات فقراتی که در متنی که قرائت کردیم و بحثی که در جلسه گذشته به اون پرداختیم تمسک کرد، به این قواعد میتوان تمسک کرد. اگر مثلا فرض بفرمید که بعضی از دستاوردها و نتایج کاربردی فنون و فرایندهای زیست فراورانه در حد وجوب نباشد اما مثلا در حد استحباب باشد، می شود به قاعده استحباب مقدمی مستحب احیانا تمسک کرد. و اگر کسی معتقد بود به وجوب مقدمی واجب حسب آراء مختلفی که در این زمینه وجود داره، اگر متعلق یک فعل زیست‌فناورانه و طی فرایندهای زیست‌فناورانه واجب باشد، خب طبعا علم به آن هم به مسابقه مقدم واجب می شود. نتیجه می شود به قاعده استحباب مقدم مستحب یا وجوب مقدم واجب حسب مورد تمسک کرد. کما اینکه در مسئله علو اسلام و اعلاء حفظ علو اسلام، اعلاء کلمه حق و توسعه و پیشرفت مجتمع اسلامی، تمدن سازی به قاعده علو تمسک کرد. الاسلام یعلو ولا یعلا علی، چنان که برای حکم ضرورت حفظ سیادت مسلمین نسبت به دیگران که اگر در گرو تحصیل علم به فرایندهای زیست فناوران است و کشف قواعد و قوانین حاکم بر حوزه زیستی است، خب ما میتونیم به قواعدی مانند قاعده نفی سبیل تمسک کنیم. قاعده نفی سبیل صرفا به دفع سیطره و سلطه کافر بر مسلم، کفار بر مسلمان ها محدود نیست. نطاق و قلمرو و گستره این قاعده بسیار به نظر ما وسیع است، یک نطاق شامل و وسیعی دارد و بر اساس او حفاظت از سیادت مسلمین و حتی حفاظت بر علو اسلام میتواند با تمسک به این قاعده، قاعده نفی سبیل مورد بحث قرار بگیره. یا مثلا در اون فقهی که راجع به رد شبهات کلامی و عقیدتی عرض شد، اگر توان یافتن و امکان پیدا کردن برای دفع شبهات نسبت به اساس دین در گرو علم به ظرائف فرایندها و فنون زیست فراوران باشد که چنین است الان قطعا، به حکم قاعده ارشاد کار زیست فناورانه، مطالعات علمی در حوزه زیست فناوری می شود احیانا ضروری. و یا می توان به قاعده به عنوان قاعده وجوب تفقه در دین در کنار قاعده الارشاد، قاعده وجوب تفقه فی دین نیز تمسک کرد. یا در اون فقری که عرض کردیم در مسئله معالجه امراض صعب العلاج می شود به قاعده تحفظ بر حیات تمسک کرد. آیا حفظ حیات جز مقاصد اصلی قطعی شارع نیست؟ مگر ممکن است که کسی خلاف این رو ادعا کنه؟ این میتواند که قاعده نظری بنیادین فقه و شریعت قلمداد بشود و در چنین مواردی به اون بتونیم تمسک کنیم. کما اینکه در مسئله حفاظت از محیط زیست، توسعه منابع غذایی و دوایی آنچنان که نسل حاضر یا حتی نسل‌های آتی از این جهت دچار مشکل نشوند و احیانا بشریت به مخاطره نیفتد، میتوان به قواعدی از نوع قبیل قاعده اشتراک نسل‌ها در بهره‌برداری از مواهب و مرافق طبیعت تمسک کرد. حسب پاره آیات میتوان اثبات کرد که همه نسل‌ها مالک زمینند، همه نسل‌ها مالک منابع و ذخایرند. نسل موجود نمیتواند احیانا منابع رو نابود کند که نسل بعد حیاتش به مخاطره بیفته. حفاظت از نسل، حفظ نسل به مساوی قاعده اینجا به کار ما میاد. اشتراک نسل ها در انتفاع از مواهب حیات و مرافق طبیعت اینجا به کار ما میاد. قاعدتو اشتراک الاجیال المختلفه فی الانتفاع عن مواهب الحیات و المرافق طبیعیه، یا قاعده حفظ نسل، چون که افساد نسل و حرص جائز نیست، حفظ نسل خود و نیز حفظ حرص خود مسابه دو قاعده قابلیت تمسک دارم، یا در مسئله به اصطلاح حفظ محیط زیست مسلمان ها نظیر همین است، میتوان به این قواعد احیانا تمسک کرد. در مسئله اون فقه دیگری که گفتیم راجع به بازدارندگی دشمنان و احیانا خونساسازی ترورهای بیولوژیک، خونساسازی ترور بیولوژیک، بازداشتن دشمنان امت و دولت اسلامی از تهاجمهای بیولوژیکی و جنگهای بیولوژیکی و در صورت ضرورت مقابل به مثل، اعتداء به مثل و احیانا دفاع از کیان اسلام با استفاده از چنین سلاحهایی آنگاه که به حد ضرورت میرسد و آنگاه که اگر به چنین سلاحهای ما دسترسی نداشته باشیم و چنین امکانهایی رو در اختیار نداشته باشیم احیانا کیان اسلام به مخاطره بیفته، امت اسلامی به خطر بیفته، استقلال جهان اسلام و یا دولت اسلامی به مخاطره بیفته. در اینجور مواقع ما به مثابه یک ضرورت باید به کار علمی در حوزه زیست فناوری و حتی سلاح‌های بیولوژیک بپردازیم، البته چنون که عرض شد و تأکید می‌کنیم با ملاحظات فراوانی که در کنار این امر قابل‌تر هستند. برای این حوزه و این فقره از این مسئله هم می‌شود به قاعده اعداد القوه تمسک کرد و عدو لهم مستطعتم من قوه. این اعداد قوه طبعا شامل اعداد قوه در همه جنبه ها و جهات است، هم اعداد قوه به مفهوم داشتن سلاح های تأمین کننده در واقع قوه، هم آگاهی از شیوه های پدید آوردن چنین سلاح هایی و کیفیت کاربست چنین سلاح هایی، این همه جزء مفهوم اعداد قوه میتواند قلمداد بشود. یا به قاعده مقابله به مثل، فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقین. خب این قاعده مقابله به مثل به تعبیر ما قاعده اعتدا، این به ما میگوید که شما با دشمن مقابله به مثل میتوانید بکنید و آنگونه که دشمن رفتار میکند شما با او باید رفتار کنید. آنگاه که رفتارهایی که دشمن انجام میده ویرانگر و خسارت بار است، تا البته ضرورت ایجاب نکرده باشد، حق رفتار مشابه رو نداریم. اما گاه مسئله به حد ضرورت میرسد و حفظ کیان اسلام و مسلمین دقیقاً و منحصراً در گرو چنین مقابله است و بازدارندگی دشمن جز از این راه میسر نیست. در این صورت با تمسک به این قاعده میتوان گفت که در این زمینه ها ما جواز مطالعه علمی و تولید امکان و در صورت اضطرار کاربرد اون امکان رو پیدا میکنیم و بلکه در حد وجوب این اتفاق میتونه بیفته. به هر حال در مجموع میتوان به این سلسله از قواعد برای اثبات استحباب یا وجوب فقراتی که در این مسئله ذکر شد تمسک کرد. ما به همین میزان میخواییم کفایت کنیم و از این مسئله رد شیم، چون که اگر بخواییم استدلال کنیم بریم سراغ آیات قرآنی، میتوان پاره از آیات رو مطرح کرد و بهش تمسک کرد، سراغ روایات بریم همچنین است و احیانا ادله عقلی میتوان اقامه کرد. ما به ذکر نمونهایی از قواعدی که در این قلمرو و در این مستوا قابل ذکر هست اکتفا میکنیم و بحث رو به پایان میبریم که جلسه بعد بریم سراغ فرض سوم، کجاها مکروه و احیانا حرام ممکن است باشد، کار مطالعات علمی زیست فناورانه. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.